الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مقام دوم، علم اجمالی در مورد شبهه دائر بین اقل و اکثر. اگر به ذهن شریفتون سپرده باشید، محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه فرمودن که شبهه مربوط به علم اجمالی را در دو مقام بحث میکنن. مقام اول شبهه دائر بین متقاعنین بود. تا الان بحث ما در محور شبهه بین متقاعنین، آن هم شبهه موضوعیه تحریمیه و محصوره. البته داستان غیر محصوره رو هم در ذهن بحث کردیم مفصل که شکر خدا گرفتید. و ما حاصل بحث رو خود ایشان گویا اعلام می فرماین که در شبهه علم اجمالی که بین متباینین قرار داشته باشد، حکم وجوب احتیاط است. با همه پیچ و خمهایی را که طی کردیم نتیجهش یک جمله شد. در شبهه بین متباینین که محصول هم باشد حکم احتیاط، و ظاهرن اختلافی هم در این رابطه نظاهرن و اختلافی هم در این رابطه دیده نمیشد. اما مقام دوم که تازه شروع میکنیم،
شبهه
عبائیه، همون طبعا شبهه عبائیه را و شبهه حیدریه، اینا اجازه بدید مسیر را طبق تنسیق کفایت الاصول پیش میریم. آخر سر کل شبهات را جمع و خلاصه میکنی در چند جلسه حدود 10 تا شبهه پشت سر که شما قاطی نشد دیگه، مفهومیه و مصداقیه و موضوعیه و حکمیه و مربوط به اعمال و مربوط به انفس، و کل این شبهات پراکنده است. ما رو خدا توفیق داده اینا رو یه جا جمع کردیم، یک دسته اینجوری بسته تحویل شما میدیم. فقط حوصله کنید، فعلا این مشی که داریم بر اساس متن کفایت الاصول برگرفته از رسائل و بازخوریابی شده از سوی اجود و مصباح، این حلقه و شمای بحث ماست. بسیار خوب، محقق خراسانی عنوان میکند مقام دوم طبق تنسیق ایشان. مقام دوم عبارت است از شبهه دائر بین اقل و اکثر. در این رابطه عنایت کنید. اقل و اکثر دو قسم است. یک، اقل و اکثر ارتباطی. دو، اقل و اکثر استقلالی. منظور از ارتباطی این است که عمل یک عمل است و در کمیت آن شبهه وجود دارد که مثلا در عدد بالایی است، دارای اجزاء بیشتری است یا کمتر. این منظور از ارتباطی است. مثل شک در وجوب اجزاء نماز، که نماز یک مرکب است، یک عمل است. شک بکنیم که وجوب این عمل متعلق است به 9 جزء یا به 10 جزء، این می شود شبهه دائر بین اقل و اکثر ارتباطی. ارتباطش به آن معناست که اجزا و کمیت طور با هم ارتباط دارد که نتیجهش یک عمل. و اما اقل و اکثر استقلالی این است که وجوبی داریم دائر است بین این که متعلق به قدر اقل باشد یا به قدر اکثر، منتها قدر اقل و اکثر هر کدام وجود مستقل و عمل مستقل نیست. می شود عمل اقل را انجام داد و عمل اکثر را ترک کرد، یک طاعت یک معصیت بشود. در ارتباطی یک طاعت و یک معصیت، اینجا در حقیقت میشه 2 طاعت و 2 معصیت. مثالش را مثلا شما نظر میکنید که چند درهمی برای یک مؤمنی که حرم میاد بدید، مثال. بعد از چند روز شکل کنید که 5 درهم نذر کردید، 5000 تومان نذر کردید یا 10000 تومان. اینجا هم دائر است بین اقل و اکثر، ولی اقل و اکثر استقلالی. چرا؟ چون 5000 تومان که بدید هم عملی انجام شد و مربوط به این نیست که 5000 تومان انجام نگیرد مگر اینکه در ضمن 10000 باشد. یک عمل نیست. در صوم هم این مثال رو میزنن، محل ابتلا هم هست، اتفاقا محل ابتلا خیلی هم هست. جوان ها دیگه دنیای امروز دیگه متنبه شدن، سالهای اول روزه نگرفتن، چه کنن، آخرش آدم متنبه میشد. این دنیایی که میبینید، این دنیا و این جهانی که زندگی میکنیم، غفلت همیشه نیست. آخرای عمر اگر آدم زنده بماند، غفلت میرد کنار، تنبه میاد. الناس میامون ازا ماتو انتباهو، یکی از معانی ماتو پیریه. آدم که پیر بشود یک نوع مرگ، بعد متنبه میشد که خب دنیا که گذشت اون روزه ها چی شد، اون نماز ها چی شد. یکی از اساتید ما، یکی نجف، خود طبیعت لطیف دارن فقها، یکی از فقهای بزرگ نجف استاد ما بود، گفتش که یه عربی آمد 80 سال بچه، خب الان من روزه نگرفتم در عمرم، الان متنبه شده چیکار کنم؟ گفته خب دیگه تو که کار نمیتونی، هیچ کار ازت ساخته نیست دیگه، 70 سال 80 سال روزه نگرفتی، خب الان دیگه اصلا پس بردا میمیری؟ گفته خب هر خط که میتونی بگیر دیگه، دیگه تمام. حالا انسان متنبه میشه، از این جوان ها به شما مراجعه دارن، سال اول زندگی شما یا بخش بانوان، قشر بانوان بیشتر اوائل سن نتونستن روزه بگیرن، روزه براشون مشکل داشته. یه مسئله ایدم اینجا بگم، گاهی اینو شما در تبلیغ هم خیلی خوبه که بس کن، گاهی اعلام میشد که یک مجتهدی است الان گفته است که بانوان دختران در 13 سالگی یا 15 سالگی روایت هم دارد مکلف میشد، بعد پشت سر ذهن شما بگید که بله بچه نمیتونه بگیرن در 10 ساله، این درسته، جوابش این نیست، نه حقش این نیست، حق اینه که اون نصوصی که در 10 سالگی است، اون نصوص در بگید در حد قوت و قوت استحکام هست، اون روایت 13 ساله معرضان انها و در برابر نصوص چیزی نیست. و شما که میگید توان ندارد، خود این را بیایید از این طرف نگاه کنید، توان که نداشته باشد روزه واجب نیست، ولو در سن بلوغ برسد شرعاً واجب نیست و اصلا تا 14 سال اگر واقعا توان ندار، نه توانی که مادر و پدر بگد دیگه، مادر که دلش میسوزن میگه بچم توان، توان واقعی، نه اون بیرحمانه بعضی از پدرهای صوفی مسلکی که دخترشان تا دم مرگ میبرن که امتحان بکن، شده است، اونجوری هم نباشه، افراط و تفریط نباشه. اگر واقعا توان ندارد، قدرت ندارد، اصلا واجب نیست، قضاش هم شرعا دلیل ندارد، قضاش هم احتیاطه، واجب نیست، قدرت ندارد. بله بله، این راحت داد، این راه نمیگیرن، خب 13 ساله خوبه اونو برید، 10 ساله خوب نیست، نه اونجوری نیست، از اول مسئله از این قرار است که اگر قدرت ندارد اصلا تکلیف براش متوجه نیست واقعا. خب این مسئله بود که کمی دغدغه داشتم براتون گفتم، برگردم به اصل بحث. مثال چه بود؟ صوم را ترک کرد، الان نمیدوند 5 روز بوده یا 6 روز، این خطا اتفاق میفته، 2 روز بود یا 3 روز بود، مسافرت رفتیم بندر کنار رفتیم، آمد کردیم روزم چند روز خورده شده است، این 2 روز بوده یا 3 روز، هر دائره بین اقل و اکثر، چه اقل و اکثر؟ اقل و اکثر استقلالی، در فقه مثال معروف اقل و اکثر استقلالی صوم، این اقل و اکثر استقلالی. مثال ها را که فهمیدیم عنایت کنید، در مورد اقل و اکثر استقلالی بحث به میان نیامده، چرا؟ یعنی در متن ما، متنی که داریم، چرا؟ برای اینکه در مورد اقل و اکثر استقلالی به اتفاق صاحب نظران علم اجمالی منحل می شود. اون اقل قدر متیقن است و درست است و اون اکثر مورد شک است و اصل جاری می شود. لذا این توجه رو بکنید، این عنایت رو داشته باشید که در شک بین اقل و اکثر استقلالی انحلال قطعی است و اخذ به قدر متقن کافی است، در این رابطه اختلافی هم وجود ندارد. اما محل کلام ما اقل و اکثر ارتباطی است. ارتباطی چه بود؟ که یک عمل است دارای اجزا که شک میکنیم اون تکلیفی که یقین داریم تعلق گرفته به این عمل، یعنی علم، اون علم ما اجمال دارد، متعلقش این اقل است یا این اکثر، 9 جزء هست یا 10 جزء. مسئله که شرح داده شد، محور بحث ما معلوم شد، شبهه دائر بین اقل و اکثر ارتباطی. اقوال در این رابطه 3 قول وجود دارد. قول اول عبارت است از قول به احتیاط عقلاً و شرعاً مطلقاً. این قول را متأخرین یعنی صاحب نظران عصر اخیر اعلام کرده اند که میرسیم انشاءالله. قول دوم با عکس این است، عبارت از این است که میگویند در این مورد براءت جاری میشود عقلاً و شرعاً. این قول قول مشهور بین متقدمین و متأخرین، بلکه بین عامه و خاصه. قول سوم تفصیل است که میگویند احتیاط اعلام می شود، اشتغال جاری می شود عقلاً و براءت جاری می شود شرعاً. اگر اینجا یادم نره، یه نکته که اینا ظرائف و لطائف بحثه، گفته بودم که اگر براءت با اشتغال تعارض بکند چه میشد، که یادتون هست که فراموش نکنه. الان نقطه شده که یادتون نره، یاد خودم نره. اگر براءت عقلی بود از کار میافتاد. چرا؟ چون براءت عقلی مشروط به عدم بیان هست، دلیل مخالف بیان، نکته شو بگیرید. اما اگر براءت شرعی بود با احتیاط عقلی ممکنه تعارض بکند، که داشته است. شما از آن داشت داشت خبر اولا دیروز نبودید که تقدم رتبی و اقسام آن را بحث کردیم، جاتو خالی بود که یک جزء خواسته های ذهنی شماست. که تقدم رتبی چند قسم است و گفتی و سر تقدم شما تا حالا شنیده بودید که فقط علت بر معلوم مقدمه چون تقدم رتبی دارد، اما چیزی تازهش این بود که چرا تقدم رتبی دارد، این رو در فلسفه نیاورده. در فلسفه تا اینجا میگید که علت بر معلوم تقدم رتبی دارد، اما چرا شما گفتید حجاتون خالی بود، پس الان سوال نکنید، دیروز باید بودید و سوال میکنید. احتیاط عقلی با براءت شرعی تعارض میکند، منتها بعد از تعارض کدام یکی مقدم است ذهنشو اون طرف رفته، تعارض ابتدائیش درست. انشالله شرح بدید اگه خدا اجازه بدید. پس قول چند تا شد؟
سه تا.
اما آراء صاحب نظرم، یک، شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که در این مسئله قول صحیح قول مشهور است. قول مشهور چه بود؟ براءت عقلی و شرعی. مشهور در اصول چقدر اعتبار دارد؟ در فقه گفته بودیم که یک امتیاز هست، در حد یک مؤید هست. ما روی ادله ضعیف یک پنجره باز کردیم که ظاهرا به ذهن شما عزیزان اون پنجره بسته بود، تو می گفتید دلیل ضعیف یعنی تمام. چه کردیم؟ گفتیم نه، اینجوری نیست، دلیل ضعیف هم اثر دارد، در حد مؤیده نه دلیل، کمکه. چند تا پشت سر هم که قرار میگیرد به استحکام میافزه. دلیلش هم اینه که کل فقها در بحث استدلالی روایات ضعیف رو نقل میکن، مراسیل رو نقل میکن، در حد تأیید هست. این پنجره تازه موجود برای ما، برای ذهن ما. الان شهرت در اصول در حد یک مؤید بود، اما در فقه، افغان شهرت در فقه در حد یک مؤید بود، اما شهرت در اصول چه میشد؟ شهرت در اصول در حد تأیید نیست، برای اینکه بحث تحلیلی است، اما دائی برای توجه و اعتماد خلق میکند، دائی برای اعتماد به وجود میارد، دائی برای اعتماد به وجود میارد. خب پس مشهور این شد. پس از که مشهور این شد، رأی شیخ انصاری می فرماید که براءت در اینجا هم عقلی هست هم شرعی، اما براءت عقلی از این قرار است که فرض می کنیم بیان مجملی است و دائر بین اقل و اکثر، که صلات 10 جزء هست یا 9 جزء. در اینجا ما فحص کامل میکنیم، شیخ میفرماید بعد از که فحص کامل شد به بیانی نرسیدیم که دست ما را بگیرد. شیخ شرحی دارد که محقق خراسانی آن را یادآور نشده است، شما بحث کردید دیگه. من شک که ما فقدان نص است و تعارض نص یا اجمال نص یا امور خارجی، منشأتون 4 چیز باشد. محقق خراسانی به منشأ کار ندارد، چون منشأ دخلی ندارد. خود الغایات و تروپل مبادی شبه هست، از هر جایی پیش آمده منشأ تاثیرگذار نیست تا ما روی منشأ بحث کنیم. خود شبهه محور بحث میشند. بنابراین در صورتی که شبهه وجود داشت و فحص هم انجام شد، در عالم واقع اگر دست ما برسد به مولا سوال کنیم، این جواب میشنویم. این مولای من شما بیان فرموده بودید، میگن نه. پس بیانی که به ما نرسیده است عقاب معنا ندارد. قبح عقاب بلا بیان است و به تعبیر محقق خراسانی مؤاخذه بلا برهان است. لذا براءت عقلی در اینجا جاری می شود و ما اخذ می کنیم به همون قدر متیقن و نسبت به اون اکثر براءت جاری می کنیم. و اما براءت شرعی، براءت شرعی که موضوعش جهل در حکم هست و شک در تکلیف، اینجا میبینیم پس از آن که بحث کردیم، تحقیق کردیم، نسبت به اون اضافه شک در تکلیف میکنیم که اون اضافه هم واجب است یا واجب نیست. بعد از آن که شک در تکلیف داشتیم، نصوص را یادآور شدیم. از جمله آن نصوص دو روایت رو ذکر میکنم. یک، روایت حجب چه بود؟ ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه. چیزی را که خدای متعال علمشو علم به آن چیز را از بندگانش در پرده نگه داشته است، آن چیز به عنوان حکم شرعی مرفوع است. موضوع به معنی رفع هم میاد. موضوع است یعنی مرفوع است، برداشته شده است. حدیث خوش دلالت بکند. بعد از این حدیث، این حدیث به نظر شیخ دلالتش کامل است، اما اگر به ذهنتون سپرده باشید در دلالتش بحثی بود که گذشت. اما به این اکتفا نمی فرماین. فرمایند که در این مورد حدیث رفع هم میتواند مستند باشد برای ما که شکی هست در تکلیف و این شک در تکلیف چه میشود؟ مجرا براءت است. براءت است و موضوع برای براءت شرعی، چون که حکم مجهول است و ما لا یعلمون رفع ما لا یعلمون. هر دو مورد براءت مانعی ندارد، هم براءت عقلی هم براءت شرعی. برای شما عزیزانم در ابتدا بحث براءت گفتم، فرق بین براءت عقلی و شرعی رو که شرح دادم، گفتم که هر دو براءت میتواند در باره یک مسئله جاری بشد و گاهی اتفاق میفتد که فقط براءت شرعی جاری میشد، عقلی جاری نمیشد. گاهی براءت عقلی هست، براءت شرعی نیست. که نسبت چه میشد؟ اما خاص منوج که دقیق و ظریف بود، چون که نوشته نشده است. این نسبت بین این دو براءت برای شما گفتیم و شما لطف فرمودید و ثبت و ضبط کردید. بیان شیخ در یک جمله این شد که در مورد شبهه مربوط بین اقل و اکثر ارتباطی حکم براءت است عقلا و شرعا، جایی برای احتیاط وجود ندارد. یک توضیحی برای شما بدم بعد بریم به رأی محقق خراسانی. از به عنوان یک مطلب مسلم در ابتداء رسائل و در ضمن بحثا مکرر برخوردید که چه؟ که اگر شک که در تکلیف بود مجرای براءت است، و اگر شک که در مکلف و به بود مجرای احتیاط است. این یه اصل مسلم عنوان جدول زرد اصول بخونده بودید. نکته ظریفش اینه که گاهی شک در تکلیف و شک در مکلف و به خیلی مغزش نزدیک میشد، تشخیصش کار مشکلیست. یه مرتبه روشن مطلب، مثلا میگیم شک داریم در حرمت شرب توتو، شک در تکلیف و حکم فتوا را میدانید دیگه، فتوا هم بر حرمت، و این است که رساله نوشته معنا ندارد. بنابراین چون میلیون ها جمعیت باید علیه این فتوا قیام کند و کارخانه تولید سیگار اعلامیه بدهد و شروع کند، اما حق این است ما باید بگیم در حکم شرعی که ثابت شد که سیگار کشیدن حرام است. بله مثال رو زدیم، ولی ما شک نداریم، ما شک در حرمت نداریم. به شما گفتن یه روزی که من رفتم از سیدان استاد تو خواستم مقدمه چینی کنم که در این رابطه شک داریم، گفت شک نداریم. الان شما براءت میگی شک داریم، نه شک نداریم، در مضرات سیگار شک نداریم، و در کار که این عمل یک افشاء عمل غیر صالحی است، یک عمل مضری است، شک نداریم. به عنوان اولی و ثانی مشکل داره، حرمتش قطعی است. بسیار مرحبا به ناصر، ما سیگار هم نمی کشه ایشان، به کسان دیگه میگه. به حضور شما اگر میگید شما مراجع خود سید رو استاد سیگار میکشید، امام خمینی سیگار میکشید، منطقه امام خمینی که سیگار میکشید بیماری قلب براش عارض شد، براش طبیب گفت که سیگار برات ضرر داره، اون قد عزم قوی داشت، همونجا سر جا قد کرد بودید و خوبی تا آخرم سیگار میکشید، مراجع سیگار میکشید، اونا براشون اشکالی نداره، حرام نیست. چرا؟ چون فقیه و مجتهد و مرجع و میفهم. خداوند برای ضعفان فهمی داده است، یه آدم ضعیف میفهمد که حرمتش از واضحات میشه. میدونی چیه آقای محمدی؟ گاهی یک چیز، یک کار حرام، یه رسم بین مردم میشه قبحشو از دست داد. به جهت رسم، این رسم سیگار از بین مسلمان ها نیامده، سیگار جزء واردات خارج بوده، رسم شده است و قبحش آمده پایین. و الا آدمی که عاقل باشد چه رسد از این که اهل تحقیق، یه آدم عاقلی دودو بگیرد به حلقش بکشد و بعد بیرون بدن. یا حضرت عباس این چیه دیگه؟ خدا خودش میدونه. بنابراین این حرمتش شک و تردید در کار. فرق بین فرق ظریف بین شک در تکلیف مکلفه، میگه وقت تمام شده بگم اتان، گاهی واضح هم مثل اون مثالی که زدم، گاهی هم مکلف و به بسیار واضحه که درش شکی نیست. مثلا میدانیم که طمأنینه‌ای که در نماز بود، این طمأنینه جزء نمازم بود، الان خیلی خوب انجام نشده، خوب انجام نشده، شک کردیم که انجام شده یا نشده. اصلش قطعی بود، شک که در اصل وجودش نیست. ظریف اینه، در مکلف و به یک جزء اگر شک در صحت و درستی اون جزء مرکب بود میشه شک در مکلف و به. گفتم ظریف هم، اگر شک در اصل وجود اون جزء بود میشه شک در تکلیف. این ظرافت بحث. آقای نسیم لنکرانی فهمیدی؟ لذا مثال معروف میزنیم که در شک در جزء نماز شک در مکلف و به هست، اما تفصیلش الان دادم براتون، گرفتید دیگه؟ خب که شک در صحت اون جزء بعد از علم به وجودش میشه شک در مکلف و به، اما شک در اصل وجود اون جزء شک در تکلیف. پس شک در مکلف و به و شک در تکلیف هم خوب فهمیدیم که شیخ انصاری فرمود اکثر در وجوب شک داریم، هرچند اکثر چند جزء نمازه، شک در اصل وجوبش داریم بشه شک در تکلیف و مجرا براءت. اما رأی دوم محقق خراسانی ایشونو برای فردا. سلامتی آدم آنجا، سلامت خدا.